هرچند آرش اسدی خودش بارساییه، ولی خب اینم یه سرود هواداری رئال بود دیگه.
دقیقاً اشکال
نداره. داریم بارسا را الان پخش از دارم از
محسن
افسری
بگم محسن پخش فردا صبح شده. خب فردا شب
حالا یه ذره از بارسا بگو، ما یه ربطی بدیم دیگه. حالا درست فردا شبه، ولی فردا صبح هم راجع به بارسا رئال صحبت می‌کنیم، ولی حالا چون رئال رو پخش کردیم یه دو تا خبرم از بارسا بگیم و بعد بریم سراغ سرود هواداری بارسا.
آره بارسا خب لامین یامال تو بازی فردا شب نیست، خیلی هم جاش خالی، هانسی فلیک قراردادش تعطیل شد. این خبر خیلی خوبیه و ان شاءالله فردا با یک تساوی جام رو مقابل رئالی ها بالای سر خواهیم برد ان شاءالله. با احترام به همون رئال مادرید بریم، اگه ما موزیکشو داریم ما هم بشنویم موسیقی بارسا داریم.
داریم بله بله اینو بشنویم.
ممنونم
Listen. ما که نفهمیدیم چی میگفتن، الان خیلی جذاب بود دیگه. بالاخره زبان اسپانیایی رو بلد نیستیم، ولی قطعا جذابیت داره و بالاخره آقای افسری فردا شب اونایی که دوست دارن یه گزارش فوق العاده جذاب، اصیل و خیلی شنیدنی رو بشنون با رادیو ورزش همراه باشن. یه ویژه برنامه‌ای رو رادیو ورزش تدارک دیده که از ساعت 10 شب شنوندگان میتونن با رادیو ورزش همراه باشن. آرش یه خبری رو من خوندم، حالا میتونیم راجبش خیلی کوتاه صحبت بکنیم. یکی از بازیکنایی که میتونه ارزش این بازیکن، یکی از سه بازیکنی که حالا آمارش اعلام شده بالای 200 میلیون یورو بره، کسی نیست جز همین لامین یامال به همراه ارلینگ هالند و البته امباپه. یعنی از سه به نوعی نمیخوام بگم نسل متفاوت، اما از سه تیم متفاوت و سه شیوه متفاوت فوتبال که حالا در دنیای امروز میتونن به نوعی فوتبال رو متحول بکنن و میتونیم بگیم نسل جدید فوتبالیست‌ها بعد از رونالدو، بعد از مسی، بعد از نیمار، اینها نسل‌هایی هستن که بازیکنی هستن که نسل بعدی فوتبال، یعنی فوتبال رو همچنان زنده نگه می‌دارن.
دقیقاً لامین یامال و البته همه‌شون من فکر می‌کنم که جام جهانی فرصت رو دارن. کیلیان امباپه که حالا خب دو جام جهانی رو خوش درخشیده، جام جهانی سومی که می‌تونه بیش از پیش تاثیرگذاری خودش نشون بده و همینطور لیگ هالند و سایر بازیکنانی که حالا هالند هم تو نروژ چند دوره نروژ تو جام جهانی نبود، یه توفیق اجباری شده برای این هالند که بتونه درخشش فوق‌العاده هم در جام جهانی داشته باشه، چشما رو به خودش بار دیگه خیره بکنه. یه نکته من راجعش دیگه برتر انگلیس هم مثلا امشب تو منچستر سیتی برنتفورد باید بازی بکنن، فوق‌العاده این بازی حساس 8 شب، حالا گرچه ساعت 15 هم چلسی و لیورپول به مسافه هم
خودت گزارش مال لیورپول چلسی دیگه یه دقیقه راجع به لیورپول چلسی صحبت کنیم با هم.
چلسی لیورپول در شکل به دنبال کسب سهمیه هستند، به خصوص چلسی که این روزا دال روز خوشی نداره و گفته میشه که جابی آلونسو، جالبه جابی آلونسو که خود شاره توی لیورپول بازی میکرد و بازیکن باشگاه لیورپول بوده، صحبت هم بود که حتی بیاد بینیم که لیورپول بچینه، گفته میشه به چلسی نزدیک شده، حتی دارای اختیارات ویژت میخواد باشه توی باشگاه چلسی که ظاهرا
اون اختیاراتی که تو رئال نداشت،
آفرین تو رئال نداشت، سر بازیکن خریده، سر نمیدونم کاملا
همه چیز اونجا به آقای پرس ختم میشد دیگه.
جابیانوسو باش که ظاهرا مدیران چلسی قبول کردن و اگر جابیانوسو بیاد توی چلسی خب یه اتفاق فوق العاده میشه بود. از اون طرف هم خب لیورپول به نظر اگه اون مثلا بازی رو واگذار بکنه که شاید باید با لیورپول در پایان فصل خداحافظی بکنه، استوت هم خیلی وضعیت چندان خوبی نداره. منچستر سیتی هم اگر به نظرم برنتفورد رو امشب نبره کار تمامه.
بازی منچستر سیتی رو هم بگم که دوست خوبم مهدی نیلاشنا مهدی گزارش میکنه،
خیلی عالی.
ساندرلند منچستر یونایتد هم شهرام نوروزی گزارش میکنه. من حالا گزارش کردم بگم امشب هم لچه یوونتوس و استاد ارمنده گزارش خواهند کرد.
بسیار عالی.
برنامه رو بریم و با هم دیگه، زمانمون چون خیلی کوتاهه.
چی رو بریم؟
برنامه بازی مختلفو میگم.
بعد سری آ انگلیسی که گفتیم گفتیم ساندرلند منچستر یونایتد هم 17 و 30 منچستر سیتی برنفورد ساعت 20 برگزار میشه. بوندسلیگا هم شب گذشته دورتموند آیتراخت فرانکفورت رو 3-2 شکست داد. لایپزیگ قهرمانی شکستی شد. جدال حساسه برای کسب عنوان سومی بین اشتوتگارت با لورکوزن و لایپزیگ. وولفسبورگ با بایر مونیخ یه بازی تشریفاتی امشب ساعت 20 مساف میرن. هوفنهایم وردر برمن اشتوتگارت لورکوزن که خیلی حساسه و لایپزیگ سامپولی. همه این بازی ساعت 10 برگزار میشه. سری آ ایتالیا هم لاتزیو اینتر بازی تقدیم تشریفاتی اینتر قهرمان شده.
بله
لچه یوونتوس هم 22:15 دقیقه باز از رتبه سوم تا ششم توی سری آ ایتالیا فوق‌العاده حساسه، جایی که میلان، یوونتوس، روم و کومو با امتیازات نزدیک به هم دارن کارو دنبال میکنن تا هفته پایانی.
خیلی متشکرم. من فقط بگم اینو بعد تو فوتبال داخلی میگفتم، اما چون آرش رو خطه بگم، امشب از یو پی ال لیگ بلژیک، حالا بعد از ظهر امروز دندر با علیرضا جهانبخش که بله، البته بله. احتمالاً به این بازی نرسه علیرضا، حالا شاید آسیب دیده رو با زولت وارخم بازی داره که دندر خیلی سخته بتونه تو یو پی ال لیگ تو سطح اول فوتبال بلژیک بمونه، چون انتهای جدول داره تو برای پلی آف برای موندن تلاش می‌کنه. آرش خیلی متشکرم.
ارادتمند با افتخار که امروز در کنار شما و شنوندگان عزیز.
روز خوبی داشته باشی، خداحافظ.
رادیو ورزش همراه با هیجان فوتبال انگلیس. بخش زنده دیداری از هفته 36 لیگ برتر انگلیس، لیورپول چلسی، جنگ کسب سهمیه اروپایی، قرمزهای بندر لیورپول محکوم به پیروزی خانگی،
دو پنالتی برای تیم لیورپول با پای راست سرشو میزنه و توی دروازه.
هفته 36 لیگ برتر انگلیس، لیورپول چلسی، شنبه 19 اردیبهشت ساعت 15 از رادیو ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
درود به همه شما شنونده های عزیز که از سرتاسر ایران جان شنونده صبح و ورزش هستید. ایران با اتحاد قوی میشه، هر چه قوی تر بشه دشمن خشمگین تر میشه. این مسیر مسیر درسته. ملتی که با هم بایسته، با هم حرف بزنه و برای آیندهش تلاش کنه شکست ناپذیره. ایران با همین اتحاد راه خودش رو ادامه میده. ما مردمی هستیم که آگاه هستیم و قلبمون برای ایران میتپه و روی نبض آگاهی تنظیم شده.
هر خبر یک روایت است.
ما در یک مواجهه کاملا انسان رسانه‌ای قرار داریم.
هر روایت یک زاویه دید.
آمریکایی‌ها از ما خواستند که آتش بس بدیم.
جنگ امروز جنگ روایت هاست.
ترامپ داره مرتب با لفاظی داره زمان رو تمدید میکنه.
و سلاح ما آگاهی.
اینجا کلمات نیستند که دارند جنگ رو سرنوشتش رو تعیین میکنند، اقدام و عمل است که داره سرنوشت جنگ رو تعیین میکنند.
نبض آگاهی.
خب بریم سراغ بخش سیاسی برنامه همراه با آقای دکتر داوودی که همینک روی خط ارتباطی برنامه‌مون حاضر هستند. سلام به شما آقای دکتر داوودی، خیلی خیلی خوش آمدید، صبحالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما خانم حسینی عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر داوودی، اگه موافق باشید، چون پرسش‌های مردم که برای ما ارسال میشه زیاده و غالبا ناشی از ابهاماتی در شنیدن مطالب مختلفمون وجود داره و چون این جنگم بخشیش در بازی رسانه‌ای و فضای مجازی و توییت داره پیش میره، از امروز به طور پیوسته هر روز مطالبی در خصوص سواد و شناخت رسانه و جنگ شناختی مطرح بکنیم. موافقید شما؟
بله بله، خیلی عالیه.
به عنوان اولین سوال ازتون میپرسم که جنگ شناختی اصلا چیه؟
ببینید، جنگ شناختی یه تعریف خیلی پیچیده داره. من تعریف پیچیده هاشو میگم بعد سوالش رو عرض میکنم. جنگ شناختی جنگیه که تو اون ژنوم ادراک و شناخت مخاطب تغییر میکنه. تعریف شادش چیه؟ تعریف شادش اینه که شما تا حالا به هر چیزی که فکر میکردی یا هر کاری رو که انجام میدادی بر اساس یک سری ادله و استدلال بوده. جنگ جنگ شناختی میاد اون ادله و استدلال رفتار و عمل شما رو تغییر میده.
درسته.
یعنی اگر شما تا امروز میگفتید من آب یخ میخورم چون گرمنه، احتمالاً توی جنگ شناختی برمیگردید میگید من آب یخ میخورم چون دوست دارم در قطب شمال باشم. یعنی کاملا اون استدلاله رو عوض میکنه. وقتی استدلال عوض بشه، خب اتوماتیک همه اون نتایج و همه اون تبعات موضوع هم به تدریج تغییر میکنه. پس تغییر شناخت شما، درک شما نسبت به استدلال اتفاقاتی که بهش فکر میکنید یا حتی اون رو عمل میکنید رو ما در مجموع این جنگ شناخت.
درسته. خب بزرگتون تموم شد دکتر؟
بله بفهم.
خب تعریف ساده جنگ شناختی و تفاوت اون با جنگ نظامی چیه؟
ببینید ما نمیتونیم بگیم اینها تفاوت دارن، چون اساسا اینها در امتداد هم مثل یک دایره میمونن. ببینید همه این جنگ هایی که ما در عالم داریم جنگ هاییه که در امتداد هم که داره حرکت میکنه. جنگ نظامی اگر بخواد موفقیت آمیز باشه، البته در شده فعلی را عرض میکنم، قبلتر حالا موضوعات دیگه ای مطرح میشده، خب باید ادراک شما عوض بشه. من یه مثال بزنم. امریکایی ها برای اینکه اثبات کنند در جنگ موفق بودند، باید با یک مجموعی تحت عنوان انسان رسانه ها که الان مسئولیتش تو خود ترامپ یا وزیر خارجه امریکا یا وزیر جنگ امریکا بر عهده دارن،
یا حتی سخنگوش،
حتی سخنگوشون که حالا راجع به سخنگوشون یه نکته رو من حتما عرض خواهم کرد، اینها باید بیان شروع کنن به استدلال کردن برای مخاطب، حرفهای گنده زدن، تشویر ایدئال در آینده درست کردن، اقتشاش ذهنی درست کردن نسبت به عملکرد ایران در ذهن مخاطب ایرانی، تا اثبات کنن که در جنگ برنده شدن، مثل همین اقدام نظامی اخیری که در تنگه هرمز انجام دادن. پس ببینید جنگ نظامی میاد برای اینکه اثبات کنه که پیروز بوده، روی درک شما از محیط، از توانمندی، از حتی واژه پیروزی، حتی تغییر تعریف واژه پیروزی میاد در واقع اثر میذاره. برای همین ترامپ در هر سخنرانی که میکنه خودش رو پیروز مطلق میدان میدونه و هر که میخواد بزنه یه جوری صحبت میکنه که انگار ایران رو به زانو در آورده. ببینید البته بگم،
البته ترامپ متوهم دیگه،
عرض میکنم اونها تون یک استدلالی دارند، از این کار از توهم در رفته دیگه، باید دنبال یه واژه دیگه در واقع براشون بزنیم. البته در ادبیات در واقع عرفی و نرم ما در رسانه های عبارت دیگه رو بهش اطلاق میکنن، اما مؤدبانش میشه همین متوهمی که در واقع بیان میشه. شما میبینید که میاد خودش رو مرتب پیروز میدان و ما رو شکست خورده میدان در واقع طلب میکنه، اما نکتهش اینجاست نتیجه چون در حوزه نظامی عینیه، یعنی قابل رؤیته، یه مقدار کارشون با مشکل مواجه میشه. چرا؟ چون میگه من در تنگه هرمز پیروز شدم دیگه، خب امروز همچنان تنگه هرمز به نفع ما بسته است و ما بستیمش، پس میاد دوباره یه پروژه دیگه ای رو ایجاد میکنه. روی این پروژه و پروژه های دیگه اینها ادراک رو در واقع میبرن، در واقع تحت تاثیر قرار میدن. در کنار جنگ نظامی، در خلال جنگ نظامی، همیشه اینها یک جنگ ژله‌ای هم دارن که بتونن بیشتر اون جنگ شناختی رو به نتیجه برسونن. چون عرض کردم اینها همه نهایتاً منجر به شناخت میشه، شناخت ما از قدرت امریکا، شناخت ما از قدرت اسرائیل، شناخت ما از قدرت خودمون، اصلا ول کنید شناخت ما از کشورهای عربی. خاطرمون هست خیلی از مخاطبین ما کشورهای عربی رو بهشت سرمایه گذاری و بهشت نمیدونم خیلی از موضوعات دیگه میدونستن. امروز تصویر که کشورهای عربی دارند در ایران خیلی متفاوت شده، تصویر از اسرائیل، تصویر از خود امریکا هم متفاوت شده. جنگ ژله‌ای چی رو میگه؟ جنگ ژله‌ای میگه همیشه در سخت ترین حالت ممکن سیال ترین احساسات رو هم دخیل کنید. برای همین که شما میبینید وسط جنگ نظامی که کشتی میاره امریکا، نمیدونم هواپیما میاره، همه اینها فارغ شدن و به دنیا اومدن بچه سخنگوی کاخ سفید هم میاد وسط ماجرا و راجبش صحبت میشه. مخاطب چه دریافتی میکنه؟ مخاطب میگه ای پس آمریکایی‌ها هم جنگ سخت دارن، هم بعضیشون خوبه بعضیشون یه بد نیست. سخنگوشون که این همه خلاصه بال بال میزد، مثلا بچه‌ش هم به دنیا اومده، چقدر هم شیک و یه عکس یه تک عکس هم خلاصه میدن بیرون. این سیال کردن اون تعاریفه، در حالی که واقعا در امریکا این خبران نیست. همین الان تو امریکا در خیلی از ایالت‌هاش حوزه در واقع اقتشاشات و حوزه اعتراضات اینقدر افزایش پیدا کرده که اگر واقعا بذارن خبرها برسه به بیرون از امریکا شرایط متفاوته. در داخل رژیم صهیونیستی هم در واقع اتفاقات افتاده. من یادمه ایران بندر حیفا رو با خاک چکان کرد در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه بندر حیفا رو با خاک چکان کرد. وزارت خارجه رژیم صهیونیستی یه عکس رو منتشر کرد همکنون سواحل حیفا، مردم همه داشتن اونجا نمیدونم حالا طبق اون فرهنگی که دارن در واقع تفریح میکردن و اینا، در حالی که واقعیت میدان این بود که اساسا بندری نمونده که کسی بخواد بره توش که حتی بخواد تفریح بکنه. پس اون تغییر در واقع یا به تعبیری تحریف در واقع تعاریف یا میادین مهمترین رکن جنگ شناختی در بند نظام.
متشکرم از توضیحات کامل شما آقای دکتر داودی. پس میتونیم بگیم میدان نبرد ذهن مردمه، این تصمیم گیری صحبت امروز ما میشه، یعنی جنبندی. متشکرم، دست شما درد نکنه، خیلی زحمت کشید آقای دکتر داودی گرامی، کارشناس محترم سیاسی بخش سپاه و ورزش. با شما خداحافظی.
برای گام هایی محکم، برای صعودی موفق، برای طی مسیر پیروزی تا قله، تا قله، تا قله، تا قله. کاری از شبکه رادیویی ورزش. از ام الحزن شعب ابی طالب تا یوم الفرح فتح مکه چقدر مگه راه بود؟ فقط 10 سال. راه های طولانی کوتاه و رسیدنی میشن اگه با پای همت و اراده طی بشن. خدا خودش فرموده که سستی نکنید و غم نداشته باشید، چرا که دست بالا و جایگاه والا مال شماست، به شرط اینکه اهل ایمان باشید. چشمی به هم خورد، نیم قرن گذشت. چشمی به هم میزنیم، نیم قرن بعد هم از راه میرسه. اون روز جایی هستیم که امروز به سمتش در حرکت باشیم. نشانی قله های عزت جاده سعی و همت، مسیر اقتصاد مقاومتی وقتی در سایه اتحاد ملی و امنیت ملی قرار بگیره ما رو به مقصد سرسبز آینده میرسونه. سال 1405 سایر اقتصاد مقاومتی در سایه اتحاد ملی و امنیت ملی.
ابوالفضل کشاورز 19 ساله روشندل از اصفهان پیامک دادن، فرشاد سرگو از ملایر به 3306 پیام داده نوشته حاضر، مجید کردانی هم همینطور و کلی پیام به سامانه پیامکی 3306 رسیده. یکی از موشک های جذاب ایران که خاک دشمن رو هدف قرار داد موشکی سجیل بود با اون نورافشانی های بسیار بی نظیر و زیباش. این بخشم خیلی زیباست، سجیل.
موشک‌های پدافندی پاتریوت هم داره تمام میشه. ما تو ایران تجربه همه چی رو داشتیم.
به قول عزیزان حوزه پرورش اندام دوش دیگه سوم
میشه. همه اینا رو هر سال تو فصل نقل و انتقالات فوتبالمون تجربه میکنیم. سجیل سلام، اینجا رادیو ورزشه و شما صدای ما رو از صبح و ورزش میشنوید. امروزم قرار از دل خبرهای داغ دنیا یه نرمش سیاسی انجام بدیم، البته بدون آسیب دیدگی. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از روسیه و اوکراین خواست که لطفاً نزدیک نیروگاه هسته‌ای ژاپوریژیا عملیات نظامی انجام ندهند. از اسمش معلومه چقدر خطرناکه، یعنی دقیقاً همونطور که آدم کنار پمپ بنزین کباب پز روشن نمی کنه، کنار نیروگاه هسته‌ای هم نباید موشک بازی راه انداخت. گروسی همچنین تأکید کرده که همه باید خویشتنداری کنن، چون آخرین چیزی که الان دنیا کم داره نسخه اتمی کی بود کی بود من نبودمه. و در پایان، امروز در مناطق اطراف نیروگاه ژاپوریژیا احتمال بارش موشک، وزش پهپاد و ابرهای کاملا غیر صلح‌آمیز پیش بینی می شود. حتما می دونید که این برنامه بر بستر برنامه کاربردی تنگه من تقدیم شما میشه. دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفته خودداری کشورهای اروپایی از پیوستن مستقیم به تجاوز علیه ایران و شرکت در عمل یات تنگی هرمز برای اروپا و آمریکا به شکل بی سابقه بوده و این شکاف در 100 سال اخیر بی سابقه بوده است. دقت کردین آمریکا این روزا دقیقاً شده اون رفیقی که همیشه خودش پایه تمام جنگ‌ها بوده ولی الان کسی باش جایی نمیاد. آمریکا به خیال خودش گروه ضربت جمع کرده بود، در حالی که الان فهمیدن اینا بیشتر شبیه گروه تور شمالن. الان آمریکا تو گروه ناتو یه پیام گذاشته، کی پای است؟ دو تا سین خورده یه دونه لایک. حالا این وسط روسیه حکم همون همسایه‌ایو داره که صدای دعوای زن و شوهر واحد بغلیو شنیده، بعد آروم صدای تلویزیون رو کم میکنه تا بتونه بهتر گوش بده. و حالا میریم به سراغ عربستان که گویا پایگاهاش رو جدیداً به آمریکا نداده. به نظر میرسه عربستان به آمریکا گفته داداش تا وقتی تضمین امنیتی ندی نه آسمون میدیم نه پایگاه. شبکه I24 نیوز گزارش داده که سعودی ها نگران پاسخ موشکی ایران شدن و گفتن شما عملیات کنی بعدش ما موشک بخوریم؟ شرمنده. ظاهراً آمریکا بهشون گفته نگران نباشید، اوضاع تحت کنترله. و اینجاست که طرف عربستانی میگه همینو که میگی بیشتر نگران میشه. و اما بشنوید از افشای پیام محرمانه آمریکا به فرانسه درباره کمبود مهمات. اینجا دقیقاً همون جاییه که ما از قیمت تخم مرغ، ترکیب تیم ملی و حتی محرمانه ترین پیام‌های پنتاگون هم با خبریم. الان تازه ترین خبر اینه که آمریکا خیلی محرمانه به فرانسه گفته داداش مهمات کم آوردیم. میگن که آمریکایی‌ها به طرف فرانسوی گفتن زرادخانه یکم خالیه، رفتیم توی جنگ با خودتون گلوله بیارید. و الان وضعیت دقیقاً جوریه که شاید توی پنتاگون نوشته باشن لطفاً بعد از شلیک پوکا رو تحویل بدید. یه خبر جام جهانی ترامپی هم براتون بخونم از بخش ورزشی برنامه کاربردی تنگه من، که دونالد ترامپ گفته تازه فهمیدم بلیت بازی افتتاحیه آمریکا و پاراگوئه توی جام جهانی 2026 $1,120. منم این پولو نمیدم. این منم این پولو نمیدم من نبودم، ما من که نمیدم، ولی ترامپ هم گفته منم نمیدم. الان مردم دنیا دو دسته هستن، یه عده که نمیتونن بلیت بخرن، طبیعی هم هست، $1,120. یه عده هم رئیس جمهورن، بازم اونا نمیتونن بلیت بخرن. تصور کنید ترامپ بره در ورزشگاه بگه سلام من رئیس جمهور آمریکا هم، بلیت فروش میگه چقدر عالی $1,120 میشه لطفاً. بعد از این که ترامپ میپرسه شامل کالا برگ میشه و اون میگه نه، یهویی میگه من اگه داخل استادیوم نرم امنیت جهان به خطر میفته، میشه نیمبه ها حساب کنی؟ از اون جالبتر اینه که آدمی که بودجه جنگ و موشک و دیوار مرزی رو تصویب میکنه الان سر بلیت فوتبال یهو یاد قشر آسیب پذیر جامعه میفته. بالاخره مردم آمریکا یک گرونی رو تونستن پیدا کنن که ترامپ هم باهاشون حس میکنه. تقصیرم ندارن، این با $1,120 میشد کل کشور پاراگوئه رو خرید. از این لحظه میریم همراه میشیم با نظرات شما و سوالهایی که برامون نوشتید، پرسیدید و ما قراره اینجا جواب بدیم. ما کاملا پاسخ بودیم. دوست عزیزی پرسیده که الان با این وضعیت اقتصادی روی چی سرمایه گذاری کنیم که سود بده. ببینید الان هر کی طلا و دلار خریده بذارید کنار، آینده مال پلاستیکه. همینایی میگم که وقتی پیاز سیب زمینی میخرین ازش استفاده میکنین ها، شده دونه 2000 تومان. یعنی اگه مامانتون از اونایی بوده که از سال 1382 کیسه فریزرا رو تا میکرد میذاشت اون کیسه بزرگه، الان عملاً بافت خاورمیانه دست شما بود و میتونستین اونو بخرین. ما مسخره میکردیم قدیم، میگفتیم مامان اینا چیه آشغال نگه میداری؟ الان خودمون باید بریم ازش بپرسیم ببخشید اون کیسه دست دار سفیده رو هنوز داری؟ گفتن که برای شروع ورزش چه توصیه ای دارید؟ احساسی تصمیم نگیرید. یعنی ما یه دوست داشتیم، این میگفت که من میخوام روزی نیم ساعت برم پیاده روی، اگه نرفتم روز بعدش یه ساعت جبران کنم. الان به اندازه یه دونده ماراتن بعد از 3 ماه باید بره پیاده روی کنه. و یه نظرم همین الان اومده راجب قرعه کشی جام ملت‌های آسیا، پرسیدن که به چه شکلی برگزار میشه. با توجه به اینکه گفتم خدمتتون پلاستیک خیلی گرون شده، احتمالاً شبیه این قرعه کشی‌های خونگی میریزن توی یه کیسه فریزر توی یه پلاستیک و هیدتوشی ناکاتا و سالم الدوساری میان از اونجا برمی‌دارن تا قرعه ها مشخص بشه. خیلی ممنونم که امروز هم همراه ما بودید، خدایا رو نگهدار.
برین نقطه سرخط، سیر نمیشم ازت، حس خواستنت همیشه توی قلب منه، اسم تو وطنه، وطن عشق منه، تو زمین و آسمون.
متشکرم از همه شما ایرانیان که از نقاط مختلف این خاک گوهربار صبح و ورزش رو شنیدید. دقایق پایانی برنامه است. آقای ابوفضلی همکار گرامی بفرمایید.
خیلی متشکرم. امشب قرعه کشی رقابت جام ملت‌های آسیا در عربستان برگزار میشه. آقای امیر قلعه‌نویی هم به عنوان نماینده کشورمون در این قرعه کشی حضور دارن. همونطور که اشاره کردیم 4 سید یا 4 گلدان هست که ایران به همراه عربستان، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و ازبکستان در سید 1، یعنی ما با هیچ کدوم از این تیم‌ها هم گروه نخواهیم شد. حالا در خوشبینانه ترین حالت اینه که مثلا از سید 2 ما با تیم سوریه هم گروه بشیم، در سید 3 به مسافه حالا تایلند یا فلسطین بریم و در سید 4 با یکی از تیم‌هایی مثل اندونزی، حالا اندونزی که قوی البته، مثلا مثل کویت یا یمن هم گروه بشیم، که به نظر میرسه این قرعه اگه برای ما بیرون بیاد یکی از بهترین قرعه ها میتونه باشه. اما هرچند که به هر حال برای قهرمانی در جام ملت‌های آسیا که در 2 دوره گذشته فقط جزو 4 تیم برتر بودیم، قرعه و این حرفا دیگه نمیتونه کارگشا باشه.
متشکرم آقای ابوفاضلی. پایان برنامه است. شنونده ها خداحافظ.
خیلی متشکرم. ان شاءالله که صبح و روز خوبی داشته باشید و با شما خداحافظ.
درود بر شما و خداحافظ.
خدا نگهدار.
ملت ایران مظلوم است اما ضعیف نیست. این اقتدار مظلومانه ریشه در تاریخ و ایمان دارد. با هزاران درود، بدرود.